رو ادا کنیم، اما صدای ذمه رو ما بیان نمی کنیم و مخاطب ما هم نمی شنوه. پس یک مسئله بصری است، یعنی سیماست نه صدا. فقط می تونه تو قیافه ما حالت گرد شدن لب رو ببینه که می خواهیم ذمه رو بگیم. خب الان چون برنامه ما رادیویی هست، طبیعتاً ما نمیتونیم این حالت رو به شما نشان بدیم، اما اگر تلویزیونی یا ویدئویی بود خیلی راحت میشد این مسئله رو نشون داد. پس ببینید، اشمام یعنی نشان دادن حرکت ذمه با لبها بدون اینکه صدا کوچکترین تغییری بکنه. خب در بسیاری از کلمات که آخرش ذمه هست و ما برش وقف میکنیم، میتونیم به اشمام وقف بکنیم. مسئله اشمام در قدیم الایام بسیار رایج بوده، اما به مرور زمان چون کارایی خاصی نداشته از حیز انتفاع خارج شده و متروک شده و معمولا قراء دیگه این کار رو نمی کنن الا در کلمه تمنا، البته در روایت حفص از عاصم. در سایر روایات موارد خاص خودش رو اونجا قابل بررسی است در علم قراءات. اما در کلمه تأمنا ببینیم چرا باید اشمام کرد. کلمه تأمنا اصلش بوده تأمنو نا، یعنی دو تا نون داشته، تأمنو نا. سوره یوسف آیه 11، قالو یا ابانا ما لک لا تأمنو نا، اینطوری بوده. یعنی برادرای یوسف آمدن و خلاصه میخواستن که برادر رو از پدرشون بگیرن و ببرن، اما پدر این فرزند کوچک خودش رو به اونها نمیداد، اطمینان نداشت بهشون. گفتن که ای پدر، چگونه است؟ چی شده تو رو که به ما اطمینان نداری؟ ما رو امین خودت نمیدانی نسبت به یوسف؟ مالکه، چیست تو را؟ چه شده به تو را؟ لا تأمننا، یعنی لا تأمننا، ما رو امین نمیدانی علی یوسف، نسبت به یوسف. خب اینجا لا تأمنو فعل نفی است، یعنی یک مضارع است که لا نفی بر سرش در اومده. میدونید که لا نفی دخالتی در اعراب آخر فعل مضارع نداره، یعنی تأمنو آخرش مرفوعه، لای نفی هم که میاد سرش بازم مرفوعه، لا تأمنو. حالا اینجا وقتی که ما میخواییم بخوانیم، نون اول که مضمومه در نون دوم ادغام میشه، تأمنو نا میشود تأمننا. چه نوع ادغامیه؟ ادغام متماثلینه، چون دوتا نون مثل همن، و کبیر یا صغیر؟ بله ادغام کبیر هست، چون ادغام کبیر ادغامی بود که مدغم در اون متحرک باشه و در اینجا تأمنو نون اول مدغم است که متحرکه. خب حالا اینجا برای اینکه این اشتباه پیش نیاد که لا نهی است، ببینید ممکنه یک نفر تصور بکنه اینجا لاش لا نهیه، اگه لا نهی بود چه اتفاقی می افتاد؟ آخر تأمنو جزم پیدا میکرد، یعنی نون ساکن میشد، میشد لا تأمن نا. خب در حالت ادغام هم که ادغام صغیر میشد، لا تأمن نا، یعنی امین ندان ما را. معنا خیلی عوض میشه و غلط هم میشه معنا اگر لای نهی بگیریم. اصل کلام این است که لای نفی است و تأمنو نا هم که حالا شده تأمننا، ادغامش از نوع کبیره نه صغیر. برای اینکه یک فارقی بین این دو باشد، حفص آمده و در اینجا اشمام کرده و بسیار از قراء این کارو کرده، یعنی زمانی که نون مشدد رو داره تلفظ میکنه لا تأمننا، همون لحظه‌ای که نون مشدد و قاری داره میگه، لبهاش رو به حالت اینکه میخواد یه ذمه رو نشون بده و بگه گرد میکنه، قنچه‌ای میکنه لب رو و تلفظ میشه، منتها صدای ذمه به هیچ وجه نمیاد. یعنی ببینید چه ما تأمننا رو اشمام بکنیم چه نکنیم، از لحاظ صوتی هیچ تغییری نباید بکنه. فقط از لحاظ دیداری و سیما میبینیم که قاری ادای زمه رو با لبهای خودش در میاره. حالا با هم گوش میکنیم به تلاوت این آیه. البته شما چیزی از اشمام رو از رادیو نمیتونید حس بکنید، عرض کردم فقط مسئله دیداری هست نه شنیداری. آیه 11 سوره مبارکه یوسف، قالو یا ابانا، با هم گوش میکنیم. بنابراین اشمام یعنی ضم الشفتین، ضم الشفتین یعنی گرد کردن لبها به حالتی که میخوایم ضمه رو بیان بکنیم که در این کلمه به کار میره. البته اشمام از واجبات قرائت نیست و اگر کسی انجام نداد مسئله و مشکلی پیش نمیاد. اصطلاح بعدی اماله هست. اماله رو تا اونجا که من یادمه توضیح دادیم در بحث تفخیم و ترقیق را، جزو موارد استثنای تفخیم اماله کلمه مجراها که می شود مجره ها توضیح دادیم، اما اینجا چون بحث مستقله یک بار دیگه عرض می کنم. کلمه اماله که اصل اون اماله هستش از باب افعال آمده، امال یمیل امالتن، افعل یفعل افعال، امال یمیل اماله، مثل اقام یقیم اقامه. اماله در لغت به معنی میل دادن، متعدی فعلش چون در باب افعال رفته، میل دادن، منحرف کردن، کچ کردن. و در اصطلاح علم قرائات عبارت است از میل دادن فتحه به سوی کسره و همچنین میل دادن الف به سوی یا. خب بحث اماله در قرائات مختلف بسیار شایع هست و رایج. مثلا در قرائت حمزه کوفی اماله های بسیار زیادی وجود داره، در قرائت کسائی همینطور، در قرائت ابو عمر تقلیل اماله های بین بین خیلی هست، در روایت ورش مصری، در روایت شعبه از عاصم راوی دیگر عاصم اماله زیاد هست. مثلا در فرض بفرمایید که سوره ضحا اماله های زیادی هست، و الضحى و اللیل اذا سجا، البته در قرائت حمزه کلمه سجا اماله نشده اما در قرائت کسایی اماله شده، سجه. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى مثلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
بحث اماله یکی از لهجه های معروف عرب هست که الان هم رایجه. فرض بفرمایید که در لبنان، من سفری در لبنان بودم، در بیروت، یکی از بچه های لبنانی میخواست بگه یا عباس، اینطوری گفت یا عبیس عبیس. ببینید الف رو اماله کرد، یعنی الف رو به سوی یا میل داد. پس اماله میشه تلفظ نمودن الف با صدایی شبیه به یا، اما نه خود یا. یعنی هیچ وقت نمیگیم عبیس، دقت فرمودید؟ عبیس. حالا اماله به طور کلی دو نوع هست، یا اماله تامه کامل یا اماله ناقص، اماله صغرا، اماله کبرا، اماله صغرا. در اماله کبرا صدا خیلی شبیه به یا، اما یا خالص نیست. مثلا ببینید در کلمه موسی، موسی. حالا اماله تام میکنیم، موسی، نمیگیم موسی، موسی. اماله ناقص یا بین بین یا تقلیل، اینا همش اصطلاحات مترادف هستن، موسی اینطوری میشه. حالا یه مثال دیگه میزنم، ادراک، ادراک اماله ناقص یا اماله صغرا، ادراک، ادراک، ادری، ادری، این میشه اماله تام. هیچ وقت نمیگیم ادریک. اما خوشبختانه در روایت حفص از عاصم فقط یه دونه اماله هست و اون هم در کلمه مجراها، سوره هود، و قال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها. در کلمه مجراها اینجا الف اماله میشه به سمت یا، به تبعش فتحه ای هم که روی حرف را هست به طرف کسره میل پیدا میکنه. ببینید، مجارا، مجره، مجره، پس حرف را ترقیق میشه و کسره، یعنی فتحه اون هم میل به کسره پیدا میکنه، به دنبال اون الف هم به سوی یا میل پیدا میکنه. اماله مجره ها در حقیقت اماله تام و کامل هست. و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها. اگر موافق باشید با هم گوش میکنیم به آیه 41 از سوره مبارکه هود و اماله مجراها رو با هم دیگه بررسی میکنیم.
و قال ارکبوا فیها
بسیار خوب. نکته ای که باز تذکر میدم اینه که در روایت حفص از عاصم، یعنی این سیاهه قرآنی که ما داریم میخوانیم، فقط یک اماله هست در کلمه مجره ها. بقیه کلمات مثل موسی، عیسی و ضحه، اینها مربوط به قراءات دیگر است که ما بدون علم حق نداریم اون قراءات رو بخوانیم. کسی میتواند اختلاف قراءات رو تلاوت بکنه که علم داشته باشه، شناخت داشته باشه و تفکیک کنه بین قراءات مختلف. انشالله مباحثی که ما در بحث قرآن و قراءات داشتیم و داریم، در اونجا این بحث ها رو به طور مفصل بیان خواهیم کرد. همه ی شما عزیزان رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.
صعد عني في سكري واعذر من آوى عذري أنا ليس في سري إلا الله إلا الله نحن ربنا نذكر ذكور ثم غيره دهجور وعين لنا تنظر عين الله عين الله أنت نسخة الأكوان فيك سورة سورة
قرآن رادیو قرآن صدای زندگی بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
یا من یا
إن هذا لهو القصص الحق غنیمت گم شده.
برخی از مفسران آوردند که بعد از جنگ بدر مسلمانانی که غنایم را جمع می کردن دریافتند یکی از غنایم گرانبهای جنگ که به دست آنان افتاده بود در میان دیگر غنایم نیست. از این روی ولوله‌ای میانشان افتاد.
عمر، عمر، بیا اینجا، بیا.
اسکت در عبدالله، چرا نره میزنی؟
اگر غنیمت تو را نیز میره بودن ساکت نمی نشستی.
اگر بهای غنیمت تو چقدر بوده که به خاطرش این دور هنجره میدرانی؟
اسب مغیر غنیمتی بود که من آن را به چنگ آورده بودم، اما اکنون در میان غنایم نیست. اگر خبری از او داری بگو.
من بی خبرم.
دروغ نگو، دروغ نگو. همه میدانن که تو اسب را از جان و مال خیش نیست بیشتر دوست داری.
همه این را نیز میدانن که عمرو بن قیاس دزد نیست و بهای آن چرا دوست داشته باشد میپردازد.
پس اسب من کو؟
من چه میدانم، برو از رسول الله بپرس. آخرین بار او را در کنار اسب مغیر دیدم.
یعنی رسول الله آن را گرفته؟
شاید.
خدا اگر چنین کرده باشد من از دیده او بیزاری خواهم جز.
آری بارو بارو، باید که محمد تنها بمانه.
مرحبا ام. مرحبا. الحق که شیر پاک خوردی. با اسب مغیره چه کردی روبا؟
گرچه برای من سخت بود که اسب پربهایی را رمده هم دابل بیزد، اما خب چاره ای نبود.
تو میتوانستی آن را نصیب خود کنی.
آری، اما انتقام گرفتن از محمد بسی شیرین تره.
باری گرامیان، منافقان برای ایجاد تفرقه به پیامبر تهمت ناروا زدند، اما به باور برخی از مفسران آیه 161 از سوره مبارکه آل عمران نازل شد و این بهتان را خنثا کرد و هشداری نیز به منافقان داد.
و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد، و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید، آنگاه به هر کس پاداش آنچه کسب کرده به تمامی داده می شود و بر آنان ستم نرود.
و ما کان لنبی ان یغل و من یغل یأتی بما غل یوم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.